دوستان عزیزم، طبق وعده‌ای که با هم داشتیم ازتون دعوت میکنم بشنوید کتاب گویا رو با نام دستبوسی خدا، قسمت 17 همه این مجموعه به مدت 17 دقیقه تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش پایانی. جده. وجه تسمیه این شهر به جده به دلیل قرار داشتن قبر حضرت حوا، همسر حضرت آدم و مادر همه بشر در این سرزمین است. عرب ها به دلیل اینکه حوا جده همه انسان هاست، نام این شهر را جده نهادند. در عمره سال گذشته توانستم سری به این بندر زیبا بزنم، اما امسال موفق به این کار نشدم. دولت عربستان در ایام حج تمتع برای کنترل حجاج و مسائل امنیتی اجازه ورود حاجیان را به این شهر و یا حتی شهرهای دیگر غیر از مکه و مدینه نمی دهد. اما به راستی که این شهر ارزش دیدن دارد. این شهر به قدر زیباست که هر تازه واردی را مجذوب خود می کند. مجتمع‌های بزرگ تجاری، برج‌های سر به فلک کشیده، پارک‌های فراوان، مراکز تفریحی متنوع یا همان شهر بازی، فواره 130 متری بندر جده، منظره رؤیایی و زیبای غروب دریای سرخ و ده‌ها جاذبه دیگر، این شهر را به یکی از بنادر استثنایی کشورهای عربی تبدیل کرده است، به نحوی که عرب‌ها این بندر را عروس بحرالاحمر نام نهادند. گفته می‌شود که مهندسان و معماران معروف کشورهای خارجی نقشه سازه‌ها و آسمان‌خراش‌های خود را در این شهر اجرا می‌کنند و در صورت اطمینان یافتن از استحکام و مقاومت سازه‌ها در برابر شرایط آب و هوایی بندر جده، آسمان خراش‌های دیگری را با همین نقشه در کشورهای خود می‌سازند. اما عرب‌های ناشی بندر جده به خاطر اینکه در این رقابت عقب نمانند، این کار را به طرز وارونه‌ای پیاده می‌کنند. خانه های مجلل عرب ها در کنار ساحل یکی از دیگری زیباتر است، اما خانه ای که صاحبش نقشه کاخ سفید و کنگره آمریکا را در آن پیاده کرده بود، بیش از بقیه توجه مرا جلب کرد. قیمت اجناس در این بندر برخلاف تصور بسیار بالاتر از شهرهای مکه و مدینه است. افسون بر این مورد، وجه تمایز این شهر با مکه و مدینه آزادی فردی و اجتماعی است. مشاهده زنان و دختران بی حجاب در این سرزمین اسلامی، به ویژه در جده، کمی برای ما ایرانیان غیر منتظره است. البته احتمال می رود درصد کمی از این زنان بی حجاب از بومیان باشد، زیرا بندر جده مهاجران بسیاری را از کشورهای مختلف و با ادیان مختلف در خود جای داده است. اما نکته جالب اینجاست که با توجه به مسئله بیهجابی در این بندر و برخی از شهرهای عربستان، موارد فساد، فحشا و بیبندوباری آشکار در حد اقل ممکن هم دیده نمی شود. شاید دلیل این امر ازدواج در سنین پایین و مرسوم بودن فرهنگ تعدد زوجات نزد عرب‌ها باشد. آنهایی که اهل فساد، عیاشی و بیبندوباری‌اند به خاطر ترس از قانون و نه التزام به قانون جرأت ارتکاب فساد را به طور علنی ندارند. به جرأت میتوان گفت که شهرهای مختلف عربستان کمترین بزه اجتماعی مانند اوباشگری، مزاحمت‌های خیابانی، سرقت، فساد اخلاقی و اعتیاد به صورت آشکار را دارد و کنترل این موارد را میتوان به خاطر وضع قوانین بسیار سخت برای مجازات‌های فوق دانست. برای نمونه مجازات قاچاق و پخش مواد مخدر در عربستان اعدام است. فرودگاه جده. پس از طی مسیری طولانی و خسته کننده سرانجام به فرودگاه می رسیم. کارگران قسمت تحویل بار مصری‌اند. به آنها نزدیک می شوم و با لهجه مصری به آنها خسته نباشید می گویم. توجه یکی از آنها جلب می شود و می پرسد: ایرانی؟ از کجا زبان مصری یاد گرفته؟ می گویم: سالها در یکی از کشورهای عربی زندگی می کردم. میپرسد: آیا تا به حال به مصر سفر کرده ای؟ میگویم: نه، اما سیاستمداران مصر و هنرپیشه‌های این کشور رو کم و بیش میشناسم. وقتی نام آنها رو برایش میگویم لبخندی میزند و دوستانش را صدا میزند: بچه ها بیایید، این ایرانی زبان ما را خوب بلد است. با آمدن دوستانش سوالهای آنها شروع میشود: چرا ایران با مصر میانه خوبی ندارد؟ میگویم: به خاطر قرارداد کمپ دیوید. گرچه این صحبت‌ها بسیار عوامانه است و استدلال‌هایم خیلی سطحی است، اما می‌بینم که حرف‌هایم تأثیر خود را بر این کارگران مصری گذاشته است و لطف این تأثیر را به خاطر تکلم به زبان آنها می‌دانم. گمان دارم که ایران را نزد آنها عزیز کردم. شاید این گفتگو به عنوان خاطره‌ای جالب در ذهن آنها باقی بماند. یکی از آنها به من نزدیک می شود و یواشکی می گوید: مردم مصر از اینکه ایران موفق به ساخت موشکی شده که قادر است آن را بر سر اسرائیل فرود بیاورد خوشحالند. می پرسم: آیا مصر همچنین موشکی دارد؟ می گوید: بعید نیست. در میان کارگران، کارگری با محاسن بلند نظرم را جلب می کند. به یکی از کارگران می گویم: آیا این دوست شما از اخوان المسلمین است؟ میگوید: او با کارهای سیاسی کاری ندارد. و میخندد. حجم کارشان زیاد میشود. دیگر فرصتی برای ادامه صحبت نیست و من از آنها میخواهم ساکهایم را در جای مناسبی بگذارند. آنها هم به قول خودشان قرار است ساکهایم را روی تخم چشمشان بگذارند. ساکها را تحویل می دهم و به کاروان برمی گردم. دوباره با کمی نان، شیر، میوه، آب میوه و کیک به سوی آنها می روم. محبت و مهربانی در چشمانشان موج می زند. آنها از این مصاحبت کوتاه خیلی راضی‌اند. با آنها خداحافظی می کنم و به کاروان برمی گردم. خستگی و بلا تکلیفی حاجیان کاروان ما را زمینگیر کرده است. عده‌ای از آنها بساط قلیان‌کشی ردیف کرده و حریصانه به قلیان‌های خود پک می‌زنند. عده‌ای دیگر خواب را بر همه چیز ترجیح می‌دادند و بعضی‌ها هم با قدم زدن در میان حاجی‌های خارجی وقت خود را سپری می‌کنند. فرودگاه جده در ایام بازگشت حجاج عالمی دارد. با یکی از دوستان گشتی در اطراف می‌زنیم و به قسمت مخصوص مسافران آفریقایی می‌رویم. بعضی از آنها بساط دست فروشی به راه انداختند. در این بازارچه هر چه میخواهی پیدا میشود، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. عده‌ای از زنان سیاه پوست در حال پختن غذا برای فروشند. غذایی میپزند که نه تا به حال آن را دیدم و نه گمان دارم کسی چون من جرأت خوردن یک لقمه از آن را داشته باشد. شاید هیکل تنومند و عضلانی سیاه پوستان رفتارهای بدوی و غیر متمدنانه آنها، رعایت نکردن مسائل بهداشتی، نامرتب بودن و گاهی متوسل شدن به قدرت بدنی در حین اعمال حج، موجب می شود تصور غلط نابرابری میان ما و آنها در ذهنمان ایجاد شود. اما با این اوصاف چه بسا درونی پاک و بیریا، نورانی و خداشناس زیر این پوست های سیاه باشد و ما با کمال خودپسندی و غرور خود را برتر از آنها می پنداریم. در میان این جمعیت انبوه دیدن کودکان کم سن و سال دور از انتظار است، اما زنان زمخت آفریقایی که گویی طبیعت خلقتشان برای تحمل کارهای طاقت فرسا در شرایط سخت آب و هوایی است، به راحتی از پس کارهای دشوار برمی آیند و به نظر نمی رسد آوردن این کودکان برایشان کار چندان شاقی باشد. چشمم به صورت یکی از بچه ها می افتد. مشاهده صحنه هجوم گلی مگس ها به باقی مانده غذای گوشه لبش محتویات معده‌ام را به تلاطم می اندازد. به خود می گویم اگر بنا باشد هر مادری این گونه بچه داری کند، پس داشتن 10 بچه نیز نباید برای این زنان آفریقایی کار شاقی باشد. دوستم با دیدن این صحنه‌های زنده و مستند از محل دور می‌شود و می‌گوید سید، تا مریض سر نشده این بیا هر چه زودتر از اینجا برویم. گرچه همه برای رفتن به داخل سالن عجله دارند، بعضی‌ها برای اینکه زودتر از دیگران وارد سالن شوند خود را به آب و آتش می‌زنند، گویی اگر زودتر به داخل سالن بروند زودتر به کشورشان می‌رسند. در سالن فرودگاه ماموران سعودی هر یک از حاجیان را با یک جلد قرآن بدرقه می کنند. بوسه ای بر قرآن می زنم و سوار هواپیما می شوم. تیاره ما آماده پرواز است. با اوج گرفتن هواپیما صدای صلوات ها بلند می شود. نگاهی به بیرون می اندازم تا آخرین تصویر این سرزمین را به خاطر بسپارم. فرودگاه جده کوچک و کوچکتر می شود. به تاریکی زمین و آسمان خیره می شوم. ساعتی بعد چراغ‌های بندر بوشهر برای من چشمک می‌زند و ضربان قلب حاجی‌های بوشهری به شوق رسیدن به وطن شتاب می‌گیرد. هواپیما در فرودگاه بوشهر به زمین می‌نشیند و سفر ما با فرستادن چند صلوات ختم می‌شود. فرودگاه بوشهر. جمعیت زیادی به استقبال من آمده است. گل و نقل مثل تگرگ روی سر و صورت حاجی ها می بارد. نقل های درشتی به کله کچل حاجی ها می خورد و شرق شرق صدا می کند. ناخواسته مرا بلا تشبیه به یاد رنگ جمرات می اندازد. بعضی از حاجی ها از شدت درد پلک هایشان را به هم می فشارند، اما برای اینکه به روی خود نیاورند به مردم لبخند می زنند. صدای هلهله و شادی زنان و مردان بلند می شود و هر که به آغوش پیشوازان خود می رسد با شعار صل علی محمد حاجی ما خوش آمد از او استقبال می شود. عقربه های ساعت به نیمه شب نزدیک شده است. با پیشواز عده‌ای از بستگان و آشنایان از فرودگاه بوشهر به خانه مادرم می رویم و از شلوغی جمعیت خلاص می شویم. دوست دارم همین که به خانه مادرم میرسم سرم را بگذارم روی زمین و تخت بخوابم، اما وقتی همسایه ها به خانه مادرم سرازیر میشوند متوجه میشوم که تازه اول شب نشینی است و حالا باید بیدار بمانم. 3 روز متوالی به همین صورت میگذرد و خستگی سفر را از بوشهر با خود به تهران میبرم. حالا باید با این سر و وضع دیگرگون، آفتاب سوخته، کچل، عرقچین به سر، گردن باریک و دراز، بدن لاغر، کرک و پر ریخته، مریض و رس کشیده در جلوی خانواده‌ام ظاهر شوم. خلاصه هرچه در این چند سال گوشت آورده بودم هیزم سفر کردم و برگشتم. اما چون همه این سختی ها برای زیارت خانه خداست شکایتی ندارم. همین که زنده ام خدا را شکر. فرودگاه مهرآباد. همسرم، دخترم و بعضی از بستگان همسرم در فرودگاه مهرآباد تهران به استقبالم آمدند. در بین آنها دخترم بیش از همه برای دیدنم بیتابی می کند. او را بغل می کنم. فقط می خندد. او تا خانه به گردن من آویزان از سخنده های عروسکیش ادامه دارد. نمی دانم او ذوق زده است یا اینکه قیافه من آنقدر خنده دار است. وقتی خنده هایش قطع می شود، سوال هایش شروع می شود. می پرسد: بابا، آدم ها وقتی می میرند می روند پیش خدا؟ می گویم بله. می گوید: تو بابا بزرگ را آنجا ندیدی؟ می گویم نه. تفلکی خیال کرده است من از آن دنیا برگشتم، اما راستی راستی هم که آنجا دنیای دیگری است. بعد از آن هرگاه به اون می گفتم دوست داری یک بار دیگر بروم مکه؟ می گفت نه. اما وقتی می خواهد با تخیل کودکانش تصویر کعبه و ملکوت را یک جا در ذهن خود مجسم کند، قشنگ ترین سؤال را از من می پرسد: بابا، توی خانه خدا به غیر از فرشته ها کسی هم بود؟ پاسخ می گویم نه عزیزم، غیر از خدا هیچ کس نبود. پاییز 1379.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزمه یاد تو بر چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
همراهان خوب و عزیز رادیو نمایش، ما را در پیام رسان سروش همراهی کنید. آدرس ما @رادیو نمایش.
سینا شعبان خانی.
تو بگو دیگه چی کار باید کنه دلم، شاید عاشق تر شی تو. میدونی تو دلم آتیشه، بگو چه جور میشه عاشق تر شی تو. میدونی این دل به مو بنده، از هر کی غیر تو دل کنده. تو همونی که با تو دلم آرومه، آخه چشمام خیلی چیزا معلومه. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم. تو هر جوری باشی، خوب یا بد، تو رو دوست دارم. با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم. تو هر جوری باشی، خوب یا بد، تو رو دوست دارم. با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چی شد، دلم هوایی شد، حالم بهتر شد، یه نفر اومد و پیدا شد که تو دلم جا شد، حالم بهتر شد. اونی که حالم رو عوض کرده، این عاشق عطرشو عوض کرده، آره تو اون تویی که میخوامش، عشق من دل بده به من باش. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. پیشترها این داستان درخواست.
ناله را تمام کن دیگر مرد، چند مدتی است که اینجا نشسته ای و تنها گریه میکنی.
چه کنم؟
دردت را بگو، دیگران نیز در صفند.
5 کودک دارم، تماما قد و نیم قد، به هر کدام به مرض گرسنگی دچار. زنی دارم پایش شل و یکی از چشمانش کوره. خدا چه کنم؟
چشمان زنت از کی به کوری دچار شده؟
تا به حال کم سو شده، اما چیزی به کوریش نمانده.
اینطور که تو به استقبالش می روی، شک نکن که آن یکی چشمش نیست کم سو شود.
عبدالملک تو به دادم بره.
آخر دردت را بگو تا به دادت برسه.
امیدم همه به توست.
چه میخواهی؟ حکیمی حاضر؟
نه،
جانم را به لب رساندی. آخر نیازت از چه روز؟
گریم از خواستم حکایت میکنه.
علم غیب ندانم، سخن بگو که چه میخواهی.
چه بگویم تا دلتان برم آید؟ چه بگویم؟ من بینوا، من ذلیل، بخت برگشته هر دو عالم. خداوند، آخر این چه تقدیری بود که چون توق برگردنم نادی.
گویی هرچه نوست در عالم بوده گریبانگیر تو گشته. خدایا به دادم برس.
خداوند با مال و اموالی که نصیبت کرده فریاد رس تو بوده، اما صد افسوس که نظر لطفی به من نداشت. خوش به سعادت شمایی که آن هنگام در صف اول قرار داشتی.
تو خود برای بودن در صف اول چه میکنی؟
وقتی خدا از آغاز خلقت نخواهد، سعی و کوششم دیگر افاقه نمی کند. من همان که بتوانم چشم همسرم باشم و این 5 یتیم مانده را مراقبت کنم تا سر از چاه و رودخانه در نیاورد، دین خود را به این روزگار تلخ پرداختم.
گمانم خداوند تو را اینطور ناشکر میبیند که روزیت نمیدهد.
خدا روزیش را بر سر سفره دیگران تمام میکند که نوبت به ما نمیرسد. آری
تنها دردت پول است؟
آری حلال تمام مشکلات همان درهم و دینار است.
این را از اول می گفتی و جان من را خلاص می کردی.
گفتم شما نشنیدی.
بیا این 20 دینار را بگیر و با بیشتر هم نخوا که خلقم را تنگتر خواهی کرد.
خدا مالت را بسیار گرداند. شکر خدا که چنین بندگان را آفریده تا دستی از مستمندان بگیرند.
اگر خودش را این گونه شکر می کردی 100 مرتبه بیشتر در دستانت می گذاشت.
سلام بر حاتم تایی روزگار ما. سلام.
سلام بر تو.
پوزش اگر مصدقی برای وقت گرانقدر شما شدم.
در خدمتم.
بین مردمان شهره است که عبدالملک دستگیر نیازمندان است.
از کجا می آیی؟ بار اولیست که تو را در خانم می بینم.
خداوند مالت را پیوسته بیفزاید و ما را با کار خود بی نیاز گرداند تا دست نیاز به سوی کس دراز نکنیم.
انشاءالله.
رعیتی از ده مجاورم.
نیازت چیست؟
شکر خدای را میگویم که همیشه رزق و روزی به من عطا کرده و تا این دم محتاج بنده ای نساخته.
شکر.
اما مدتی است که در کارم گره افتاده و روزگار با من سر ناسازگاری گذاشته است. آفت به محصولم خورده و زراعت کفاف روزیم را نمیدهد و حال شرمنده خیشاوندان خود گشتم.
خوب است که تو لااقل به کاری مشغول بوده ای.
آری سالهاست از این راه ارتزاق می کنم. اما حال که به مشکل برخوردم خدمت رسیدم تا شما که مال بسیار دارید و دست گره گشا حقی از آن را به من مستمند بدهی تا گره از کارم بکشایم.
شیرین سخن میگویی.
همسرم میگوید زبان شیرین تا امروز گره گشای کارم بوده. این نیز برکتی است که خدایم عطا کرده. همون که به شخصی مال میدهد و به دیگری زبان شیرین.
الحق که درست میگویی. خدا نعمتهایش را به اشکال گوناگون میان بندگانش تقسیم
میکنه. همینطور است.
همینک 1000 دینار طلا به تو میدم. باشد که کارگشا باشد انشاءالله.
1000 دینار؟
آری 1000 دینار، چون به خدایت امید داری و به کارت عشق میورزی و مهمتر از همه زبان ستاندنت خوش است.
اما
اگر مستحقان همانند تو درخواست کنند هرگز محروم نمی شوند. این بار از من خواستی، بار دیگر با همین زبان از خدایت بخواه تا خود او تو را از مال غنی سازد و بینیاز.
سپاسگزارم.